أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. بحثی را که در نظر گرفته شده در این شبهای ماه محرم، ان شاء الله خداوند توفیق عنایت فرماید، در باب سعادت و شقاوت باشد. مسئله سعادت و شقاوت و بحث راجع به او در علوم مختلف مطرح است. هم علمای اخلاق سعادت و شقاوت را مورد بحث قرار می دهند، بلکه اصلا می فرمایند غایت و نهایت از دور کردن رذایل اخلاقی و این که انسان خودش را به کمال فضائل اخلاقی برساند، غایتش عبارت از رسیدن به سعادت است. به معنا انسان هر حرکتی، هر عملی که انجام می‌دهد، یک غایتی در نظر می‌گیرد، نتیجه‌ای، ثمره‌ای از هر فعلش، کارش. و اون ثمره ای را که در نظر می گیرد که گفته می شود علت غایی برای حرکت فاعل، که در باب خودش هست که علل را شمارش می کنند، فرمایند علت غایی وجود ذهنیش مقدم است بر جمیع علل و از نظر وجود حقیقیش متأخر است. مثلا یک نجار یک میزی را می‌سازد، علت غایی فرض کنید این است که استفاده های متناسب با میز را در نظر می‌گیرد. اول بعد مشغول میشه، علت فاعلیش که خودش هست، مادیش فرض کنید چوب هست، امثال اینا پیش میاد. من از این جهت هست در باب مسئله اخلاقیات، یک انسان که وارد میشود و میخواهد تهذیب کند نفسش را، اینجا یه سوال هست: برای چه؟ اون علتی را که در جواب گفته می شود علت غایی است. چرا می خواهی رذایل اخلاقی را از خودت دور کنی؟ و چرا می خواهی خودت را آراسته کنی به فضائل اخلاقی، اینها را به دست بیاوری؟ برای چی؟ جواب: می خواهم به سعادت برسم، وصول به سعادت. لذا در مباحث اخلاقی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند غایت برای تهذیب نفس عبارت از وصول به سعادت است، رسیدن به سعادت است. حالا ببینیم بعد بحث کنیم سعادت چی. اهل معقول و فلاسفه هم بحث میکنن، اینها راجع به سعادت و شقاوت بحث میکنن. محور مباحث اونها در ربط با مسائل عقلی است، با این که آیا سعادت و شقاوت دو صفتی هستند برای موضوعاتشان که ذاتی هستند برای موضوعاتشان، یا ثبوت آنها برای موضوعاتشان با اراده ازلی حق تعالی است که تخلف پذیر نیست، یا اینکه اکتسابی است و قابل حصول است و ارادی است. یه سه مباحثی است که در فلسفه مورد بحث است. باز راجع به سعادت و شقاوت است و بعد همین که او در ارتباط با بُعد عقلی انسان چگونه می شود، کما این که علمای اخلاق در ربط با بُعد نفس انسان مطرح می کنند. حتی بریم در مباحث معرفتی عرفانی، اونجا هم مطرح است مسئله سعادت و شقاوت. این که عرض کردم این دو موضوع یعنی سعادت و شقاوت در علوم مختلفه اسلامیه این مورد بحث است و بحث اصیل دارد. این از نظر علوم، و اما از نظر اون چرا که در مکتب اسلام است، از قبیل آیات شما مراجعه کنید، در آیات، آیات بسیار می‌بینیم مسئله سعادت و شقاوت را مطرح می‌فرماید. من جمله همین آیه شریفه که در سوره هود بود، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. بعد به طور تفصیل در ذیل آیه وارد می شود این دو گروه رو، وضعیتشون رو می فرماید. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. اهل شقاوت رو خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، به سراغ اونهای را که اهل سعادت مطرح کن. ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ. آیاتی که نسبت به شقاوت و اشقیا هست در قرآن بیشتر است و در سوره طه دارد فقلنا یا آدم و ان هذا عدو لک، یعنی ابلیس، ما به آدم گفتیم دشمن توست، عدو لک ولی زوجک، هم برای تو هم برای همسرت، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، از بهشت بیرونت نکند، بعد تو چی میشی؟ شقی میشی. شقابت مطرح کن. یا باز در همون سوره فمن تبع خدای فلا یذل و ولا یشکا فانذرتکم نارا تلظا در سوره چیز دارد لا یصلاها الا الاشقا. زیاده آیات چیز در قرآن بسیار است، نمیخوام من وارد اینجا بشم. خب مراجعه به قرآن میکنیم، ببینه آیات متعدد هم در باب سعادت هست، هم در باب شقاوت هست، هم نسبت به سعدا هست، هم نسبت به اشقیا هست. دارد ما باید بفهمیم یعنی چی. به این سراغ روایات، روایات بسیار است در باب سعادت و شقاوت، روایات بسیار ما داریم. در یه روایتی دارد علی علیه السلام فرمود سعادت الرجل فی احراز دینه و العمل لآخرته و علای سعادت. در یه روایتی از دنیا دار الاشقیا، دنیا خانه اشقیا است، اونهایی که شقی هستند. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه دارد حضرت فرمود حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده و حقیقت الشقاء ان یختم المرء عمله بالشقاء. که بعد ما میرسیم اصلاح نسبت به توضیح این روایات. یا در یه روایت دیگر هست که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند ان الله تعالی ینقل العبد من الشقاء الى السعاده، خداوند بنده را نقل میدهد از صفت شقاوت به سعادت و لا ینقله من السعاده الى الشقاء، وقتی که متصف به صفت سعادت شد او را به سوی شقاوت نمی کشد. حالا از که روایات در باب ما بسیار، حالا بعد می رسیم در خلال مباحث ما انشاءالله که عرض بکنم، در اون روایتی را که سماعه نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که در اونجا جنود عقل و جهل را شمارش میکند، در اونجا دارد و سعاده و ضده الشقاوه، یکی از جنود عقل عبارت از سعادت است، یعنی لشکریان عقل است، و شقاوت این از جنود جهل است، از لشکریان جهل است. در اونجا ما هست، در اون روایت که در اونجا ذهنم این است 70 جند برای عقل، لشکر برای عقل شمارش میشه و برای جهل شمارش میشه 70 زدتاش گفته میشه. در اون روایت که در اصول کافی است وقتی مراجعه میکنیم میبینیم هست به عنوان جنود عقل و جهل مطرح شده، سعادت و شقاوت. پس بنابراین در آیات هست متعدد، در روایات بسیار، و اون چرا که فرهنگ ما را تشکیل می دهد آیات، روایات و در دعاهای ما. ببینید چقدر راجع به سعادت و شقاوت هست در دعاها. شما در دعای همین امروز روز دوشنبه خواندید، در ایام هفته در آخر دعای روز دوشنبه تقاضا از خدا چیست؟ ها دارد که اللهم اولنی فی کل یوم اثنین نعمتین من کثنتین، خدا عنایت کن به من در هر روز دوشنبه دو نعمت از ناحیه خودت. چی؟ اول سعادتن فی اولهی به طاعتک. پس معلوم میشه نعمت از سعادت، چی؟ سعادت از نعمتهای الهیست خودش، چون دو تا نعمت خواست، تقاضای نعمت. اولین نعمت در اول روز چی میخوام ازت؟ سعادت. سعادتن فی اولهی به طاعتک و نعمتن فی آخرهی به مغفرتک. نعمت دوم آخر روز هم آمرزش میخواهم. خیلی زیباست. حالا ما میرسیم انشاءالله، شاید خدا توفیق عنایت کنه در خلال مباحث ما مطرح میکنیم اینا رو، که چرا اول سعادت است و آخر مغفرت است. اول روز اوست، آخر این است، این دو نعمت عکس نشده. این خودش در زیبایی هاییست. حالا که بعد دارد یا من هو الاله و لا یغفر الذنوب سوا. در دعاهای دهه آخر ماه مبارک رمضان از شب 21 شروع میشه، که هر شب دعایی چی دارد؟ مختص به خودش دارد. در تمام اون دعاهاش ما نگاه کنید، 21، 22، 23 تا شب 30 این دعاها در تمامش دارد. وقتی میرسد به تقاضا بگوید اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. درخواست من این است که درود بر پیغمبر اکرم و آلش بفرستی. و چی؟ و ان تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء و روحی مع الشهداء. اول خوب دقت کنید، اول این که نام مرا در زمره سعادتمندان بنویسی، اول این. بعد دارد و روحی مع الشهداء و احسانی فی علیه و اساعتی مغفوره و انتهبلی یقینا تباشر بهی قلبی و ایمانا یذهب الشک. همه داره دیگه، چون دعاهاییست که حالا ته آخر ماه مبارک رمضان. اما اول انتجعل است بعد از صلوات، چون در هر خواسته ما گفتیم چیه آداب دعا؟ اینه که ابتدا چیه؟ صلوات، برای اینکه دعا پذیرفته بشه. خب اولین درخواست ان تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء، نام مرا در زمره سعادتمندان قرار بده. برید سراغ زیارات. میخوام مثلا فرهنگ خودمون رو عرض کنم، جزو معارف ماست، من رو عرض کنم، یکی از معارف ماست که ما باید بهش برسیم. تو زیارت نامه همون هم هست. قوی ترین زیارت نامه برای ما چیست؟ زیارت جامعه کبیره است. در اونجا با سعادت مطرح کن در باب زیارت. سعد من والاکم و هلک من عاداکم و خواب من جحدکم و ذل من فارقکم و فاز من تمسک بکم. اول سعد من والاکم، سعادت من شد کسی که اهل ولایت شما جد. و هلک من عاداکم، این حلکه همون شقابت است، جای شقابت که بد نیست. مقابله که دارم بنابراین مجموعه اون چرا که تشکیل دهنده معارف اسلامی ماست، از آیات، روایات، ادعیه، زیارات، حالا نمیخواسته من اینا رو به عنوان نمونه گفتم، وارد که میشیم میبینیم آقا مسئله سعادت و شقاوت چیه؟ مطرحه. و از اموری است که از نظر آداب به ما آموختند که به سراغ سعادت برویم و پرهیز کنیم از شقاوت. ما نباید بدانیم که سعادت چیست و سعادتمندی کدام است، شقاوت چیست و شقی چه کسی است. نباید را بعد بریم سراغ. لذا به همین مقدار چون یکی از معارف اسلامی ماست، من عرض کردم این بحث رو مطرح کردم و محدودش رو هم عرض کنم، چون مباحث ما مباحث اخلاقی بوده، گرچه خودم فاقدش هستم عملا، چند تا کلمه ممکن مفاهیمش رو سر دست شکسته بگم. لذا سیر بحث رو من در همین مسیر قرار میدم، یعنی مباحث اخلاقی. سراغ اون مباحث پیچیده‌ای را که در مباحث عقلی مطرح میکنن، اون مسائل نه فایده بس ما نداره. البته خب در ضمن یه اشاراتی هم چه بسا بشه، اما میخواستم این عرض کنم که محور بحثمون رو من اینجا میخوام قرار بدم، یعنی همین حرفی را که علمای اخلاق دارن و بفرمایند غایت از تهذیب نفس عبارت از وصول به سعادت و خیر است، و این معنا را که این آقایون تعقیب کردند به سراغ این جهت میریم و سراغ اون سنق مطالب. بله اون جاش مدرسه است و برای اهلش. خب و اما به طور فهرستوار انشاءالله خداوند توفیق عنایت بفرماید، در این 10-12 شب اون مطالبی رو که در نظر گرفتم عرض بکنم، عبارت از این است که ابتدا اینکه سعادت و شقاوت یعنی چی اصلا، بعد بریم سراغ اقسام سعادت و شقاوت، دارای اقسام اینا هستند، و بالاخره بحث راجع به این که سعادت حقیقی چیست و در مقابل شقاوت حقیقی چیست. بحث دیگری و این که سعادت اکتسابی است، یعنی امریست اختیاری، و همچنین شقاوت اون هم امریست اکتسابی و اختیاری. خب با توجه به این بحث، بحث دیگری مطرح میشه و این که با چه چیزی میشود انسان تحصیل کند سعادت را، یا موجبات سعادت چیست و موجبات شقاوت چیست. چه می شود، چه می کند انسان که نعوذ بالله این متصف به صفت شقاوت می شود و در زمره اشقیا قرار می گیرد، و چه می کند که این سعادتمند میشه و در زمره سعدا قرار میگیرد، موجبات سعادت و شقاوت رو. بعد بحث دیگر و او مسئله این است که انسان چگونه میتواند تشخیص بدهد خودش را که اهل سعادت است یا شقاوت است. به تعبیر دیگر علامت و نشانه های سعادت چیست که شناسایی کند، و علامت و نشانه های شقاوت چیست. در نتیجه اینجاست که انسان میتواند سعدا و اشقیا را شناسایی کند، یعنی کسانی را که سعادتمندند و کسانی را که نعوذ بالله اهل شقاوتند. خب این به اصطلاح فهرست مختصری بود که انشاءالله خدا توفیق عنایت کند از مباحث آینده ما باشد. و اما بحث اول که سعادت یعنی چه؟ خب تعریف کردن، تعریف ها از نظر ظاهرش بسا بعضی مختلف باشد، ولی خب حقیقتش یک چیز بیش نیست. و من اون تعریفی را که به اصطلاح جنبه‌های اخلاقی دارد اون رو عرض میکنم. و قبلش عرض کنم و اونیست که یه تعریف کلی برای سعادت شده، گفتن سعادت هر شیء، که این گسترده است، عبارت است از وصول اون شیء به خیر وجودیش و هستیش. و به این معنا به طوری که اون کمال لایق خودش رو دریابد و لذت ببرد از اون کمال. این خب به طور گسترده است این معنا، حتی در نباتات میاد، گیاهان، در حیوانات هم میاد غیر انسان، چون هر شیء است. هر شیء این از نظر مسیرش تا اونجایی را که جا دارد میتواند پیش برود و دست پیدا کند به خیر وجودیش که اون کمالات لایقه هستی اوست برسد، این رسیدن او به اون خیر وجودی سعادتمندی اوست. در نتیجه ضد این، یا به تعبیر دیگر، نمیخوام من وارد این اصطلاحات پیچیده بشم که جنبه عدم ملکهی پیدا بکند، شیئی که میتوانست یعنی به یک کمال وجودی برسد و نرسید، اینجا این عدم وصولش شقاوت است، یا وصول به خیر وجودی نه به شر واصل بشود، این شقاوت است. که حالا بعدن چه بسا ما رسد به انسان ها مطرح کن. یه تعریف گسترده این چنینی راجع به سعادت و شقاوت می فرماید. اما راجع به انسان، از کردم اون چرا که در ارتباط با انسان است. تعریف میکنن سعادت را نسبت به انسان، فرمایان عبارت است از این که انسان با اون تلاش و فعالیت و حرکت ارادیش و اختیاریش برسد به اون کمال لائقی را که نسبت به او هست و در نهاد او خداوند قرار داده است. انسان وقتی که برسد به اون کمال لائق خودش، این رسیدن و وصول او به سبب اون حرکت و فعل و کاری را که خود کرده است و با ارادهش حرکت کرده است به سوی اون کمال و او را به دست آورده است، این رو بهش میگن سعادت و در مقابل شقاوتش. تا اینجا خوب دقت بکنید، مسئله سعادت وصول به اون خیر هستی است، درست است. یک انسان در نهادش خداوند قرار داده است این معنا را که کمالات بسیاری را بتواند تحصیل کند، زمینه کمالات بسیار در هر انسان است. و وقتی برسد به کمالی، این سعادتمند، چون خیر هستی اوست، خیر وجودی اوست، به این خیر رسیده است. این رو ما میگیم سعادتمند. خب در اینجا یه نکته هست و او عبارت از این است که بعضی در باب سعادت آمدن گفتن به این که از کمک می آید، که مساعده هم که میگیم همین است، چه بسا ما بله ساعد یعنی بازو که از همین لغت هم هست که ساعد گفته می شود، چون این کمک میکند انسان را در کارهاش. و گفتند اون عنایات الهی است که نسبت به انسان میشود و اون عنایات است سعادت است. حالا ما در آتی عرض میکنیم به این که بله این تمامش نیست، البته بخشی از کار است. خب در اینجا اون چرا که در باب مباحث اخلاقی مطرح است، چون ما بحثمون اوست،
یعنی مسئله تهذیب نفس، یعنی انسان تلاش بکند و خود را از رذایل اخلاقی پاک بکند و به کمال فضائل اخلاقی آراسته بکند، که در مباحث اخلاقی این مطرح است. در اینجا این معنا مطرح می شود که انبیا، اولیا و بالاتر از همه خداوند که می فرستد انبیا را برای انسانها، این برای آن است که انسانها سعادتمند بشوند. همونطور که در آیات هم دارد، راه سعادت و شقاوت را به آنها نشان داد. به این معنی که اینها را ترغیب می کنند به راه سعادتمندی و اینها را برحذر می دارند از راهی که منتهی می شود به شقاوت. کار انبیا و اولیا و این یه مأموریت الهی است. این که حتی بعثت پیغمبر اکرم را، محورش را مسائل اخلاقی قرار می دهد، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من برای این، یعنی من مبعوث شدم که سعادتمند کنم شما، من مبعوث شدم که شما را از رذایل اخلاقی که عبارت از چیه رسیدن به او شقاوتمندی است باز نموست. این آمد، اینها آمدن این کار رو میکنه، دستوراتی که میدن که بعد ما میرسیم برای این. لذا سعادت چیست؟ سعادت همان چیزی است که ما ازش گاهی تعبیر می‌کنیم در بعد معرفتی به هدف از خلقت. این سعادت، رسیدن به هدف از خلقت. میان تو مباحث اخلاقی میبینیم تعبیر میشود به تهذیب نفس، پیراستگی از رذایل، آراستگی به فضائل در بعد نفسانی مطرح. میریم توی مباحث فلسفی میبینیم اونجا مسائل عقلی مطرح میکنن. یه فیلسوف میاد میگه بله، عبارت از ادراک است. ادراک چی؟ ادراک حق تعالی، کمال مطلق، این سعادت نیست چون هدف از خلقت. میریم توی مباحث معرفتی میبینیم اونجا باز مسئله سعادت رو مطرح میکنه، معنا میکنه، میگوید مشاهده جمال ربوبی است، شهود است، رؤیت است. در این عالم که هست انسان به طور ناقص است شهودش، وقتی به اون عالم میرود چی میشه؟ کامل میشه. سعادت اینا هر کدام تجگدی در ارتباط با همون علمی را که به صدا مطرح کردن در همون کانال علمی خودشون سعادت رو مطرح. در بُعد اخلاقی و نفسانی معناش این است که منخلع شود انسان از صفات حیوانی. این خلاء است. از صفات حیوان به این معنا که اون چه حیوان سبع را از انسان ممتاز می کند نباشد درند خوبی. اون چه حیوان را از انسان ممتاز میکنه که جدا میکنه، حیوان رو جدا میکنه، از نظر شهوت غضب این که میگه تهذیب نفس معنیش اون صفاتی که از مختصات حیوان است از مختصات من نباشد. من یه مختصات دیگری دارم، اونها بروز کند و به اونها برسد. این که دارد وصول به خیر وجودیش با حرکات ارادیش با تلاش شخصیش به اونجا برسه. هر یک از موجودات که شما میبینید در این عالم، اینها مقتضاهای خاص به خود دارند که در یه مسیر که قرار بگیرند با جمع شدن شرایط خاصی اون مقتضیات که در این آس به فعلیت میرسه که ما مکرر اینو در مباحثم گفتیم و شکوفا میشه. به هر یک از یعنی هر یک از اون مقتضیات به فعلیت برسه که جنبه خیریت دارد. رسیدن به هر یک از آنها یک سعادتمندی است. و درست عکسش، اگر انسان نعوذ بالله بر اثر اعمال خودش برسد به یکی از مختصات حیوانات که از صفات مختص حیوانات شمارده میشه، این یک شقاوت است، یک شقاوت. لذا در این مسیر یه وقت میبینید یک انسان مجموعه ای از سعادتمندی است، یه وقت میبینید یک انسان به ظاهر انسان یه مجموعه ای از شقاوت است. تمام این فضائل اخلاقی را که میشمارند به عنوان کمالات و لایق یک انسان است که میتواند بهش برسد با حرکات ارادش، و تمام این رذایل در بعد اخلاقش من بحث میکنم، تمام این رذایل همه اینها شقاوت است، و یک انسان با حرکات ارادی خودش به اون برسد. دست بکنم لذا همون تعبیری را که بزرگان دارند در باب باید گفت که تلاش انبیا و اولیا برای این بوده است که انسانها سعادتمند شوند، بی‌معنا آدم تمام تلاش. اما چه شده یه بحث دیگری است. حسین علیه السلام آیا نعوذ بالله بدبختی مردم رو میخواست؟ سعادت میگی چی؟ میگی خوشبختی، درسته؟ ها، شقاوت میگی چی؟ میگی بدبختی. حالا انشالله در مواساتی ما میرسیم به سوء خاتمه، به حسن خاتمه، آقاد به خیری، مثلا حالا یه مقدار در کنار مواسات ما مطرح. اینجا خوشبختی و بدبختی، حسین علیه السلام بدبختی اونها رو میخواست و خوشبختی اونها رو میخواست. میگو بیان آدم بشه، نبود اینجا. تلاشهاش فقط برای سعادتمندی اونها رو میخواست. شما ها انسانید، فرق میکنید با حیوانات. لذا نگاه کنید دیگه، از تلاشهایی را که در توان حضرت بود میتوانست انجام بده، هیچ کدام در خدمتتون عرض شود که وقتی مدینه بود حرکت کرد، رفت به مکه، در اونجا قرار گرفت، مرتب در تماس بود با مردم، مرتب قاصدش می آمد، پیام می آمد، می رفت، راه نمایی. بله، اقبال ابتدایی به سعادتمندی زیاد است، ولی خدا عاقبت را به خیر کند. ادعا زیاد است که سعادت میخواهم، ولی پای عمل که میرسد که بخواد انتخاب بکنه واردش بشه، اونجاست مشکل. جاذبه های حیوانیت نمیگذارد، اون جاذبه هاست. شما نگاه کنید، خب می نویسند دیگه در تاریخ 12,000 نامه آمده از کوفه برای حسین علیه السلام. 12,000 شوخی نیست. الان خوب دقت کنید، با تمام این تسهیلاتی که در رفت آمدها شده از تو نام نگاری ها چه یه رقم رقمیست که خیلی چشم گیره. اون موقع از کوفه تا به مکه صدها کیلومتر راه اون هم اون بیاد 12,000.
و بعد دارد مسلم ابن عقیل را حضرت فرستادن کوفه، آمد شد از طرف حسین هم نیست.
خب چقدر آمدن بیعت کردن، چه استقبالی،
استقبال از سعادتمندیش
ظاهرش.
در روایت از امام صادق صلوات الله علیه بود به این که بله ختم عملت ببین به چیست، حقیقت سعادت به ختم عمل است. روایت خوندیم امشب. و حقیقت شقاوت به ختم عمل است، آخرش چه میکنی؟ آیا آخرش میایی و در کنار حسین علیه السلام قرار میگیری؟ و با یزیدیان می جنگی یا نعوذ بالله در کنار اشقیا قرار می گیری و شمشیر به روی سعدا می کشی، چه می کنی؟ خب دیگه تاریخ شما می دیدید که طول نکشید، خبر به یزید می رسد و بعد اون هم عبید الله ملکون را از بصره میفرسته کوفه و یه مش تهدید و یه مش تطمیع که هیچی هم به بساط نبود، صرف چی بود؟ الفاظ الفاظ الفاظ، هیچی هم. مسلم ابن عقیلی که چند ده هزار با او بیعت کردن در کوفه، یه وقت اینجور می نویسن در تاریخ تو مسجد کوفه نماز مغرب رو خون برگشت نگاه کردید 30 نفر بیشتر داد. میاد وسط مسجد از دیکای در نگاه کن 10 تا، از درب مسجد خارج میشونه 1 نفر همراهش نیست. ای با ای با، اما بهتون عرض بکنم ما داریم سعادتمندهایی که اینها شعار هم ندادن و خود رو به رخ نکشیدن، اهل عمل بودن، واقعا در اون مسیر صحیح فطرت خودشون حرکت میکرد، انحراف پیدا نکرد. دارد مسلم آمد در کوچه های کوفه میگشت، جایی ندارم، شب است، برخود کردید پیر زنیست در به خانه اش استاده است، تشنه است، مسلم رو کرد و گفت یا عمت الله یه مقدار آب بیار برای من، من تشنه. این زن مسلم را نمی شناسد، رفت داخل منزل شد آب آورد، دارد حضرت مسلم گرفت آب را نوشید، ظرف را برگردوند، ایستاد، زن رفت داخل خانه ظرف را گذاشت برگشت، آمد دید مرد در پای خانه‌اش ایستاده، رو کرد به مسلم گفت چرا ایستادی؟ آب خواستی؟ آب به دادم خوردی؟ برو سراغ خانوادت، برو سراغ خانه. میگن در مرحله اولا مسلم چیزی جواب نداد، 2 مرتبه تکرار کرد زن. بار سوم بود که مسلم رو کرد گفت من در این شهر غریبم، خانه ای ندارم. شما که هست؟ مسلم فرمود من مسلم ابن عقیل.
اگر اجازه بدی من یک امشب رو داخل منزل شما مهمان. تا شنید توئه نام مسلم ابن عقیل رو شرون شکفته شد این پیر زن، تهدید کردن مسلم رو اینجا نباید راه بدی، جرم است. عرض کرد بفرمایید شما مسلم ابن عقیلی؟ بفرمایید. رواق منظر چشم من آشیانه تو. مسلم وارد میشه در یه اتاقی، هدایتش میکنه، لوازمی که میخواست براش میاره، پروانه وار دور مسلم شب میکنه. تا اینکه خب پسرش میاد و اون داستانو بعدم خبردار میشه و میره میگه فرداش بود به اینکه مطلع شدن آمدن ریختن خانه پیرزن رو محاصره کردن. ترسید اصلا و ابدا. مسلم از خانه بیرون آمد، داش کرد، درگیر شد. اینا کیا هستن؟ شما نگاه بکنید توشون. اینا کسانی بودن که گفتن ما سعادت میخواهیم، اما لفظ، اما عمل چیه؟ میگه از اشقیا هستن. این زن از سعدا دارد. مسلم آمد، خب درگیر شد با اینها در بین راه، تا اینکه ضرباتی رو به او زدند و دارد مسلم شروع کرد های های گریه کردن موقعی که دستگیر شد. وقتی دستگیر شد شروع کرد گریه کردن، از لبهاش خون میریزه، از بدنش ضربات خورده. او محمد ابن اشعث است. رو میکند به مسلم، میگه مثل تو فردی در طلب چنین امری وقتی میاد نباید حالا اینجور اظهار نعوذ بالله عجز بکنه. یعنی تو آمده بود اینجا حکومت رو بگیری، حالا چرا اظهار عجز میکنی؟ دستگیر شدی گریه میکنی؟ میدید مسلم چی جوابش داد؟ گفت والله لا ابکی لنفسی. برو ضعیف زبون، تو خیال کردی من واسه خودم گریه میکنم؟ ولکن ابکی للحسین. من برای حسین دارم گریه میکنم، چون من به اون نامه نوشتم که دست زن و بچت رو بگیر بیا کوفه.
چه شد این سینه ها باز آتشین است؟ یا ابا عبدالله، چه شد این سینه ها باز آتشین؟ غم آمد با دل ما هم نشین است. کدام این خیمه بر باد فنا که لرزان عرش رب العالمین. کدام مردم این لاله پر پر شد خدایا کدام این لاله پر پر شد خدایا که رنگ خون همه روی زمین آی چرا چشم پیامبر اشک ریزد خدایا چه خبره چرا چشم پیامبر عشق ریزد که گریان دیده روح الامین چو گریت فاطمه گریت جهانی زهرایا چون گریت فاطمه گریت جهان که عالم غرق ماتم این محرم آمداری بار دیگر که رنگ خون همه روی زمین تبزل در خانه اولین قربانی ابی عبدالله آی عاشقی آخر به بازارش گشی عاشقی آخر به بازارش گشی و سر بازار بردارش گشی شنیدم مسلمون قربانی انشاءالله بخواییم از این باب الهوا توفیق عزاداری واقعی برای امام حسین خدا به ما عنایت بفرماید.